حالا خیلی حرف نداریم با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا فرع در قاعده میسور هست که شیخ در رسائل فرموده. فرع اول این که اگر امر مردد شد بین ترک جز و یا ترک شرط، من هر دو رو نمیتونم بیارم، نمیتونم مأمور رو به را هم با جز بیارم هم با چی باشه، یا باید یه جزش رو ترک کنم یا باید یک شرطش رو ترک کنم. مثال میزنه، مثل زیارت عاشورا که اگر مردد شد بین این که من زیارت عاشورا را فی مجلس واحد بخونم که شرطش مجلس واحد است، بنابراین که بگیم شرطش مجلس واحده، یا یه مقدار از سلام ها و لعن ها کم کنم. زیارت عاشورا عبارت است از اون زیارت با صد تا سلام و صد تا لعن، یکی هم فی مجلس واحد خونده بشه. من اگر بخوام فی مجلس واحد بخونم باید از اجزا کم کنم، یعنی صد سلام و صد لعن را کمش کنم. اگر بخوام صد سلام و صد لعن را بیارم باید فی مجلس واحد نباشد. امر مردد است در زیارت عاشورای مأمور به بین این که ترک جز بشد یا ترک شرط. این مسئله کلیش. حالا حکم در اینجا چیه؟ شیخ می‌فرماد که یحتمل بگیم ترک وصف نه ترک جز، یحتمل که بگیم ترک وصف در ترک جز مقدمه. چرا؟ برای اینکه ترک الوصف اولا من ترک الموصوف، ترک الوصف اولا من ترک الموصوف، و یحتمل تخییر، احتمال هم داره که قائل به تخییر بشه. لکن حق این است که هیچ یک از این دو احتمال تمام نیست و هم شیء دیگر است. ولحق عدم صحت واحد من هما ول امرو شیعون آخر و الحقو شیعون آخر. اما اولی تموم نیست، للمنع صغرن و کبرن، للمنع صغرن و کبرن. اما صغرن برای اینکه من اگر یک جز را نیارم اینجور نیست که ترک موصوف شده باشد. ترک چی شده؟ جز الموصوف. فرض اینه امر مردد است بین ترک شرط و ترک جز. مرحوم شیخ میگه یحتمل بگیم ترک وس مقدمه، برای اینکه اگر جز بگیم مقدم نداری یلزم و ترکل موسوم ارز کنیم این لازم نمیاد. من اگر جز را نیاورم ترک جز موسوم شده نه ترک کل موسوم. پس این منع صغرا یعنی در ما نهنفی و امثال ما نهنفی اینجور نیست که امر مردد بشه و بین ترکل وس و ترکل کی؟ موصوف رأسن، بلکه امر مردد است بین ترک الوصف او ترک و چی؟ جزء من الموصوف. بس این منع صغراست. و اما منع کبرا، و اما منع کبرا جهتش اینه ما دلیلی بر ترجیح احد و ما بر دیگری نداریم، دلیلی نداریم که من موصوف بی شرط رو که بیارم بهتر از این است که چی؟ بهتر از این است که جز را نیارم، موصوف را نیارم. ام مردد است بین این که من جزی از اجزای موصوف را نیاورم، یه مقدار از اجزای موصوف را نیارم، یا نه او را بیارم با چی باشم. هیچ ترجیح احد و ما بر دیگری وجه ندارد. این که بگیم ترک الوصف اولا من ترک الموصوف این تمام چی نیست، برای اینکه ما نمیدونیم حقایق و امور را، ما نمیدونیم نبود شرط بهتره یا نبود یه مقدار از اجزای چی، یه مقدار از اجزای موصوف. چه کسی میتوند بگه که ترک الوصف اولا من ترک الجز و من ترک بعض از اجزا؟ بله اگر شما امرتون مردد بشد بین این که اگر شرط رو بیارید اصلا موصوف نیامده، اصلا موصوف نمیاد، و اگر شرط رو نیارید موصوف میاد، اگه مسئله اینجور باشد بله، ولی مثلا خارج از محله بحثه، یعنی در حقیقت تو شرط را نیاوردی. امر مردد است بین این که من در مجلس واحد بنشینم و اصلا لعن و سلام نکنم، یا نه لعن و سلام بکنن در غیر مجلس واحد. اگه فرض اینجوری ببری درسته، ما هم میگیم هر کل وصفه اولا من ترک چی موضوع، ولی اصلا در حقیقت ترک و شرط نیست، مباینه. تو بیشینی هیچی سلام و لعن نیاری، اصلا ربطی به زیارت عاشورا چی نداره، این مباینه با اونه، این جزء اون نیست. شرط وقتی شرطه که با موصوف چه باشد؟ همراه باشد. ولی اگه با موصوف همراه نباشه شرط محقق نشده، ذات و شرط محقق شده. فرق است بین تحقق ذات و شرط و بین تحقق چی؟ شرط. اگر من وضوع گرفتم و نماز نخوندم، شرط محقق شده یا ذات و شرط؟ شرط محقق نشد. من اگر رو به قبله نشستم و نماز نخوندم، ایستادم و نماز نخوندم، ذات و شرط هست، ولی شرط چی؟ اصلا شرط تحقق پیدا نمی کند جز با وجود چی؟ مشروع. پس اینی که شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده یحتمل ترک جز، ترک شرط بر ترک جز مقدم باشد، لأن ترک الوصف اولا من ترک الموصوف، این ممنوع اون صغرن و کبرن، برای اینکه در مانن و وی ترک موصوف لازم نمیاد. و اما کبرن ممنوع، برای اینکه ترک موصوف به بعض از اجزایش ما دلیل نداریم که ترک وصف بهتری یا ترک او. لأنا لا نعلم حقائق الامور، من چه میدونم زیارت عاشورای در مجالس متعدده بهتر است و صد سلام و صد سلام، یا زیارت عاشورای در چی؟ در مجلس واحد با 20 سلام و 20 سلام. من چه میدونم، ما پشت حجاب ها هستیم در این جور از مسائل. من چه میدونم زیارت عاشورا چه صورتی رو در جهان بعد از مرگ برای من به وجود خواهد آورد؟ من چه میدونم زیارت عاشورا در روان و جان من چه اثری رو خواهد گذاشت؟ اون عکس العمل او، اون صورتی که او برای من پدید میاره، من چی میدونم؟ من چی میفهمم این مسائل را؟ من هر را از نر تشخیص نمیدم حالا بفهمم زیارت عاشورا چه انعکاسی دارد، چه صورتی برای من مجسم میکنه. زیارت عاشورا هنگام جون دادن برای من چی میکنه؟ زیارت عاشورا در خانه قبر برای من چی میکنه؟ در جهان بعد از مرگ برای من؟ اصلا اینا چیزایی که ما نمیفهمیم، ما یه الفاظی رو بیشتر نمیفهمیم. و حالا من بیام چه جوری بفهمم؟ من نمیخوام به شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه اساعه ادب کنم. شیخ رضوان الله تعالی علیه وقتی مثال زده به زیارت عاشورا و قدس الله روحه در مثال زدن، اما وقتی اومده رسیده به بحث اصولی، این مثلا به عبارت بد بنده به خلاف ادب است بگم، نمیدونم چجور شده که گفته ترک الوصف اولا من ترک الموصوف. اصلا ما چی میدونیم اینا چیه و چه میفهمیم؟ البته لعله شیخ رضوان الله تعالی علیه رسیده به مرحله ای که اون صور عبادات رو مییابد و بعید هم نیست شیخ به اونجا رسیده باشد. لعله و شیخ مییافته زیارت عاشورا چه خواهد شد. در این در حالات شیخ مسائل بالاتر از این رو نقل کردن. در حالات شیخ نمیدونم شنیدید این آخر صلات شیخ نقل کرده، شیخ صلات داره آخرش اونجا نقل کردن، میگن شخصی از شاگردان شیخ رضوان الله تعالی علیه بود، این پولی را میخواست برای ازدواجش و برای مخروج شدنش. حالا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بود، نجف بود، از شاگرد شیخ بود، آمد کربلا. آمد کربلا حرم حضرت ابوالفضل علیه الصلاه و السلام، خدا روزی همه کنه، مدتی اونجا بود. دید یک عربی آمد و اونجا حاجتی داشت، حاجتشو گرفت و رفت. خیلی ساده، چون میگن عربا وقتی حرف میزنن مثل اینکه خود حضرت ابوالفضل داره میبینه باشه حرف میزنن. اصلا قبر و ذریح و اینا میگن حجاب نیست، اون عربهای اصیل که میان اصلا حجاب نمیفهمه، یعنی کنور روبرو شده با خود ابی عبدالله و خود امیرالمومنین. خیلی مرحله عالیه که آدم دیگه حجاب بینش نباشه، یعنی اونچنان باشه که قبر و زری و اینا حجاب نباشه، ماها اینا برای اون حجابه. گفت وایسد و فوری حاجت شگیره. این ناراحت شد، گفت که من برای 300 دینار 300 درهم اینجا اومدم، چند روزه زیارت میکنم و به حاجتم نمیرسم. قهر کرد، گفت میرم شکایتت را به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میکنم. آمد نجف، وارد منزلش شد. اول صبح بود، دید که یکی از این افرادی که مربوط به شیخ هستن آمد در منزل. گفت شیخ میگه که بیا منزل، کارت دارم. گفت من تازه از راه رسیدم میخوام برم حرم. گفت نه، شیخ سفارش کرده قبل از آنی که بری حرم امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه بیه اینجا من با کار دارم. اصرار گفت فایده نداره، استاد گفته قبل از او باید بیه. میگه حرکت کردم رفتم همون جور با وضعی که از راه رسیده بودم نشستم اونجا. او پول را داد به من، 100 دینار را داد به من. بعد گفت بعید از شما که برای مسائل مادی شکایت حضرت ابوالفضل رو به پدرش امیرالمؤمنین بکنی. و تو چیه که فکر کردی بری شکایت حضرت ابوالفضل رو به امیرالمؤمنین بکنی؟ اون که میبینی اون با یه صفای دیگه حرف میزد، غیر از تو هست که اونجوری حرف میزدی. شیخ به این مراحل رسیده بود و بعید نیست شیخ وقتی اینجا هم میگد ترک الوصف اولا من ترک الموصوف واقعا فهمیده باشد. نمیتونه سایه عدل کنیم به شیخ، اما ما نمیفهمیم، ما نمیدونیم ترک الوصف اولا یا ترک الموصوف. ارتباطات را و این صور عمل را و انعکاس اعمال را ما نمیتونیم بفهمیم، اما شیخ شاید رسیده بوده به این معنا. به هر حال ما از باب سنایی بحث میکنیم، ما با حالات عرفان شیخ کار نداریم، ما از باب حاضی وضاحتون رو ردت الینا باش بحث میکنیم. و اما احتمال دوم، احتمال دومی که شیخ داد چی بود؟ گفت تخییر. این هم تمام نیست، برای اینکه دلیلی بر تخییر نداریم و حق این است که بگیم باب کیه؟ باب تزاحم است. و الحق این که باب تزاحمه، برای اینکه اطلاق ادله هم ترک شرط را تجویز می کند هم ترک الچی جز را. ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو هم اجازه میده جز را نیارم، هم اجازه میده چی؟ شرط را نیارم. دو تا دلیل، دو تا حکم ها فعلیت دارد، ما باب تزاحم است. اگر یکی از اینها دارای اهمیت بود یا محتمل الاهمیه، عقص می شود به اهم یا محتمل اهمیه، و الا باب تخییر است. فلحق و التخییر من باب تزاحم، و لذا اگر مهم یا اهم یا محتمل الاهمیه بود، باید اهم یا محتمل الاهمیه چه بشود؟ عقص بشود. این چی؟ شرط. یعنی شرط اونها مقدمیه،
یعنی مثل
بودو
که شرط برای نماز
خب، خب بله، چی فرقی نمی کند که امر مردد است. وضو حالی اشکال دیگه داره، بدل داره، بدل شده کنار. امر مردد است که این حمد و سوره نخونه یا وضو نگیره. نمیتونه هم حمد و سوره بخونه هم چی؟ هم وضو بگیره. اگر بخواد حمد و سوره بخونه باید آب بخوره تا بتونه حمد و سوره رو چی بخونه، در نتیجه وضو چه میشود؟ ترک میشود. مثال ایشون میزنیم، اجور اینجور مثال بزنیم. امر مردد است بین اینکه وضو نگیرد یا حمد و سوره نخواند. میگیم باب کیه؟ تزاحم است. محتمل الاهمیه یا اهم باید گرفت، دیگری رو نباید گرفت. و اگر هر دو مثل هم بودن فهمها چی؟ سیاه. چون باب تزاحم جاییست که دو تا حکمها چی داشته باشن؟ فعلیت. و هر دو دارای مسلحت. ما میدونیم هر دو حکمها فعلیت دارن، هر دو ما لا یدرک هر دو را شامل شده. ببین
اونجا رو در جزئیت رو میگیره،
چه فرقی میکنه نماز بی هم با نماز بی وضو؟ چه فرقی میکنه نماز بی هم با نماز بی وضو؟ چه فرقی میکنه؟ این نه جزء بی وضو که اصلا ارزش نداره. خیلی خوب، فرقی نمیکنه. ببینید نماز بی جز باطل، نماز بی شرط باطل. من یا باید جز رو نیارم یا باید شرط رو نیارم. خب مرکب منتفع جز منتفع. المرکب و یندفی به اندفاع جزئه و المشروط و یندفی به اندفاع شده. چه فرقی با هم میکنه؟ به هر حال من مأمور و به کلی رو نمیتونم بیارم، مأمور و به واقعی رو نمیتونم بیارم، یا جزء نباید بیارم شرط نباید بیارم، فرقی نمیکنه. نه ها؟ حالا اگر شد، اگر جور بعضی از جا نه باید تسلیمی کرد. اگر نظر شیب اون بود باید تسلیم میکرد، دیگه و تخییر من باب تزاحم، چون تخییر باب تزاحم اگر اهم و مهم کش شد کجا مورد، یعنی کلیش مثال،
یعنی
چطور کش نمیشد؟ نه خیلی بعضی از اجزا و شرایط ولی بعضی از جاها دست ما هست. ببینید فرض در باب طواف بیت الله، امر مردد است بین این که من در طواف بیت الله هم از حجر الاسود شروع نکنم یا اینکه طواف بیت الله رو بی چی بیارم؟ بی وضو. کدوم مقدمه؟ امر مردده، من طواف کنم تو مسجد الحرام ولی متطهر چی نباشم، یا اینکه طواف هم از حجر الاسود بیارم، یا متطهر باشم و از حجر الاسود نیارم، کدوم مقدمه؟ مسلم متطهر بودن، خانه خدا ما میدونیم طهارت در خانه خدا داره خصوصیتی. من نمیدونم، قرآن امر من مردد است در مسجد قرآن که تمام قرآن رو بخوانم بدون وضو، بعض قرآن رو بخوانم باشی مسلم وضو مقدم. این چیز هست میفهمد، مثلا مسجد الحرام آدم میفهمه طهارت در مسجد الحرام از اموری است که در مصلحت خیلی دخیله، ولو هیچی نمیفهمه، اما این مقدار رو دیگه آدم میفهمه. حالا من از قدم بر فرض شما میگید هیچ کجا چی؟ نه از قدم تخییر است با باب تضاهم است و باید اخذ بشود به اهم یا محتمل الاهمیه و الا الچی؟ التخییر. اگر مراد شیخ از تخییرم همین بوده نزاع یکونو چی؟ لفظی. یا اگر مراد شیخ از تخییر یه تخییر دیگریست لا دلیل علی. فرع دوم، اگر مأمور بهی دارای بدل است، اگر مأمور بهی در حال اضطرار دارای بدل است، آیا بدل مقدم است یا ناقص؟ اگر مأمور بهی در حال اضطرار و نقصان جعل بدل براش شده است، آیا حالا که من مضطر شدم بدل رو بیارم یا ناقص؟ اذا تردد الامر بین البدل او کی؟ او ناقص، از باب اینکه مأمور رو به من بدل دارد. مثل چی؟ وضوع. وضوع جعل بدل برا شده از چی؟ تیمم. بنده الان نمیتوانم مسح سر و پا رو بکشم، اما دستام و صورتم رو میتونم بشویم، میشه ناقص. آیا بیام ناقص رو بیارم از باب قاعده یکی میسور، یا برم تیمم کنم از باب اضطرار؟ اذا کان للمأمور به فی حال الاضطرار و نقصان بدل، آیا بدل مقدم است یا ناقص؟
یعنی
شما حل جمع نباشه،
امکان جمع نباشه.
یعنی چه امکان جمع نباشه؟ باز عربیه، من آخه عربی نمیفهم.
وضو میگیره، وضوی جبیره‌ای،
هر دو که تکلیف ندارم، یک تکلیف من بیشتر ندارم، یا وضو از من خواستن یا چی؟ من که اون مهمون نیستم. گفت خربوزه میخوری یا چی؟ هندوانه. گفت هر دوانه. اینجا هر دوانه تشریح، هر دوانه جعل نشده، یا بر من وضو واجب است یا چی؟ یا تیمم. شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرماد که احتمال دارد بگیم که ناقص مقدم است، احتمال دارد تقدم ناقص، برای اینکه ادله جزئیت اون غیر مقدور رو چه کرده؟ برداشته. لان الادله رافعه لجزئیت غیر مقدور. وقتی جزئیت غیر مقدور برداشته شده، پس این ناقص الان برای این آدم به منزله کیه؟ کامله، و کامل دیگه بدل ندارد. توجه می فرمایید؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه فر رو دقت کنید، فر اینه که اگر امر مردد شد در اون جایی که مأمور و به من در حال اضطرار چه دارد؟ بدل. امر مردد شد بین البدل و اتیان ناقص، مثل اینکه من وضوی ناقص بیارم یا چی؟ یا تیمم. می فرماید احتمال داده می شود بگیم ناقص مقدم است بر بدل. چرا ناقص مقدم است بر بدل؟ برای اینکه با ادله جزئیت اون فاقد برداشته شده. اجازه فرمایید. جزئیت فاقد برداشته شده، فهاذا المقدار کل مأمور به برای این آقا، وقتی کل مأمور به هست دیگه نوبت به بدل نمیرسد. یکونو کلچی کل مبدل، این به منزله مبدله، وقتی به منزله مبدله نوبت به بدل چی؟ نمیرسد. نظیر این که اگر یادتون باشه، این دیگه از عرض بنده است، در باب حدیث رفع ما میگفتیم حکم واقعی عوض نشده، در این حال قائل به چی بودیم؟ اجزا. ما در حدیث رفع قائل به اجزاییم، یعنی اگر کسی عن جهلن جزئی را نیاورد ولو بعد معلوم بشه جزء بوده، اعاده و قضا برش لازم چی؟ نیست. عن نسیانن نیاورد، اعاده و قضا برش لازم چی؟ نیست. در اینکه میگفتیم از آدم ناسی جزئیت چه شده؟ برای این آدم منسی جزئیت ندارد، برای دیگران جزئیت دارد. مثال عرفی میزدیم به اون مثال معروف که سرشو گذاشته بود روی آب، آب میخورد، دیگری گفت عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفت که برای تو مانعی ندارد. اینجا هم اینجوری میشد، سوره برای ذاکر جزئه اما برای ناسی جز چی؟ از کل مأمور رو بهش آورده. شیخ میفرماد یحتمل بگیم ناقص بر بدل مقدم است، بر اینکه با ادله جزئیت برداشته شده جزئیت غیر مقدور، فیکونو به منزلت المبدل. من کل مبدل من همینه، کمال الجود بذل چی موجود. صاحبخونه خوبونه که هر چی تو خونه هست برای مهمون چی بیاره، نه اینکه برای مهمون باشه مش مثلا دوغ از ماس شیر و خوش بیارد، در حالتی خودش بهترین غذاها را چی داشته باشد. این کمال این آدم و تمام مأمور به این آدم همین مقدار بوده، بیش از این نبوده. این حرفشه، لکن ظاهر اینه که تمام نیست، لکن ظاهر عدم تمامیته. چرا عدم تمامیته؟ برای این که ادله میسور نیامده ادله میسور نیامده جزئیت جز را بردارد، به حیث که این ناقص را به منزله چی قرار بدهد؟ کامل. در ادله میسور باب ادعا وجود ندارد، یعنی نیومده بگه ان ناقصو چی؟ کامل. در ادله میسور ادعایی وجود ندارد، بلکه اونی که در ادله میسوره اینه که وقتی تو نمیتونی جزئی رو بیاوری، ارفاقا ازت چیکار کردیم؟ برداشتیم اون جز را. اما باب ادعایی وجود ندارد که ان ناقصو به منزلت الچی؟ کامل. اگر ادعا بود میگفت آقا ان ناقصو کامل، میگفتیم ادله ان ناقصو کامل بر ادله بدل چجوره؟ حاکمه. ادله بدلیت میگه آقا وضوی درست اگه نمیتونی بیاری چیکار بکن؟ تیمم بکن. ان لم تقدر علی الوضوء الکامل فتیمم. قاعده میسور میگه وضوی ناقص وضوء اون چی؟ کامل. اگر در ادله میسور ادعا شده بود ان ناقص و کامل، کان مقدما علی ادله البدلیه و کان حاکما علی، نظیر حکومت حدیث رب بر ادله اجزا و چی؟ شرائط. حکومت اصالت و طهاره بر شرطیت و طهاره در لباس مسلی. به من گفتن لباست باید چی باشد؟ پاک باشه. اینو به من گفتن، یعنی پاک واقعی دیگه. کل مشکوک طاهرم گفته هر مشکوک و طاهره چه جوره؟ پاکه. من با لباس مشکوک و طاهره نماز خوندم، بعد من شو لباس من نجس اعاده کنم یا نه؟ نه، برای اینکه میگم آقا تو طهارت میخواستی، حاضا طاهر، طاهرون چی؟ تعبدی. خودت گفتی کل مشکوکن چی؟ طاهر. پس یره دو... پس اونی که ما به شیخ عرض میکنیم اینه که در ادله میسور ادعاء کمال نشده، ادعا نشده ان ناقص و کامل. ها، باب حکومت اگه یادتون رفته باشد، باب حکومت تابع لسانه دلیله. حکومت فقط زبان دلیل حکومت درست میکند، از توافق بالبیته چی؟ ولو حکومت به حسب لب شما میگید چجوره؟ به حسب لب حکومت چیه؟ تخصیصه. قانون گذاری دو جور بیشتر نیست، یا قانون بعدی قانون اول رو نسخش میکنه، یا قانون بعدی قانون اول چه میکنه؟ دیگه یه واقعیتی ما در قانون به نام حکومت چی؟ نداریم. واقع قانون گذاری دو حالت بیشتر ندارد، قانون گذار یا قانون اول رو نسخ میکنه، یا قانون اولی چه بهش میزنه؟ تخصص حکومت چیه این وسط؟ این لیکموش چیه؟ میگیم حکومت همون تخصیص واقعیست، لکن زبان دلیل زبان چیه؟ حکومت. حکومت تابع لسان دلیل مفهوم و اینجوری میشد اینجوری میشد، به حکومت کار نداره. این انشالله هم خوندیم، من در تعادل درجه انشالله میخونم. با چی؟ که دو موافق باشه خلاف اونه که نه، فقه مورد خاص که مسئله رو درست نمی کند که. نه، اونجا بدل نرسیده نوبت بهش. ها اونجا بله، بحث فقهی رو من کار ندارم، دلیل خاص است. بحث چرا نه موافق نمی باشه؟ ببینید شما یک ضابطه، توجه فرمایید، یک ضابطه اصولی میخواید درست کنید، میگید کل ما کان للمعمور به بدلون فی حال الاسر، کل ما کان طواف، حج، وضو، غسل، نماز، روزه، از اول فقه تا آخر فقه، کل ما کان للمعمور به بدلون فی حال الاضطرار، آیا بدل مقدم است یا چی ناقص؟ به عنوان ضابطه اصولی شما در وضو روایات خاصه داشته باشی، ضابطه اصولی درست نمی کنه. ما اصول رو عرض می کنیم. من عرض می کنم اینی که شیخ می فرماد این ناقص مقدم است بر بدل، برای این که ادله نفی جزئیت جعل ناقص را به منزله چی؟ کامل. بنده عرض می کنم در ادله میسور لسان ادعایی وجود ندارد. ادله میسور فقط اینو گفته، گفته حالا که نمیتونی کل رو بیاری بعضیش چیکار کن؟ بعض را بیار. خب وقتی که مادر نباشه آدم درد مجبوری بزن پدرم میگه چی؟ مادر. اون مسئله ای نیست، این از باب ارفاق است. گفته بابا ناقص نه، این ناقص و کامل و حکومت تابع لسانه، و حکومت تابع لسانه دلیله. این یک شبهه. شبهه دوم و ثانیاً، که البته ثانیاً خیلی ثانیاً طولی نیست، و ثانیاً ادله بدلیت اخص مطلق از ادله میسوره، ادله بدل از ادله میسور اخص مطلقه. ادله میسور میگه هر میسوری چه بدل دارد چه بدل چی نداره. ادله بدل گفته چی؟ گفته است آقا وقتی مبدل نمیتونی بیاری منو بیار، اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. پس ادله بدل در یه موارد خاصه آمده، اخص مطلق از قاعده میسوره، صناعت اقتضا میکند که عام را به خاص چیکارش کنیم؟ تفصیل جزئی. البته این ذم به اشکال اول است، یعنی بعد از آنی که ما گفتیم باب ادعا نیست، وقتی باب ادعا نبود باید عام و خاص ملاحظه کنیم، میبینیم قاعده میسور اعمه و قاعده جعل بدل چی و ادله جعل بدل در موارد اخصه مطلق. چون قاعده میسور همون جایی رو میگیرد که بدل جعل شده، همون جایی رو میگیرد که بدل جعل نشده، ولی ادله بدل فقط موارد بدل رو میگیرد و العام مخصصون به خاص. بنابراین هم تمام نیست و بدل مقدم است به حسب طبع بر ناقص. به ذهن آدم هم همینجور میگیرد. حضرت چجور ناقص درست میکنه؟ حالا همیشه مسترونی فقده است، فقده مسترونی است که همیشه مسترونی. اون چراغ شما هم روشن کنی چی شده؟ چجوری یعنی مقدمش کنی؟ با چی مقدم کنی؟ امر مردد است، یعنی که من وضوی ناقص بگیرم یا تیمم کنم، با چی مقدم کنی؟ علل ضوابط، علل فقه و اجماع و روایات خاصه. قادره چکارش کنی؟ حکم که برای من روشن است، عدل مسائل برای من معلومه. من بحث گذشت آقا توجه من فرمشیشون هست کنم، ما گذشتیم که اگر ما بودیم و حدیث براعت میگفتیم جز در حال اضطرار جزئیت چی؟ جز در حال اضطرار جزئیت ندارد. بعد رسیدیم حتی حدیث رفع اضطرار نمیتونست، این لازمه شهاده بود، رسیدیم با قاعده میسور و استصحاب میخواستیم بگیم چی؟ باید بیاره. توجه کنه قواعدی دیگه. حالا من یادم نیست الان نمیتونم بس. چرا ناقص مقدم میشه؟ خب بدل بیا. من کامل مستن نیستم ناقص بیارم، اصلا استرال معنا نداره. بنده هم میتونم وضوع ناقص بگیرم هم تیمم، از کجا که اون رو مقدم باشه؟ من که مستر نیستم به وضوع ناقص، مسترم به وضوع کامل نگرفتن، نسبت به وضوع کامل مسترم، اما به وضوع ناقص مسترم نمیتونم وضوع کامل بیارم. قبول، وضوع کامل نمیتونم بیارم، وضوع کامل برداشتم، اما وضوع ناقص کافیه یا تیمم؟
مقدارشو برداشته که قدرت ندارم.
از کجا ادله بدل میاد؟ ادله بدل میاد مقدارشو برداشت، ما بقیش به چه دلیل بیارم؟ به چه دلیل ما بقیه رو بیارم؟
بقیش کامل میشه.
چطور کامل میشه؟ نه بدل کامل. بابا اینا خیلی حرف روونیه. من عرض میکنم در ادله توجه کنی، هیچ با حدیث رو هیچ کاملش نمیکنه. در باب قاعده میسور لسان ادعا نیست، چون لسان ادعانی فلیس هاشما، و نسبت بین قاعده میسور و ادله جعل بدل اهم و اخص مطلقه. ان لم تجدوا ما ان فتيمموا سعيدا طيبا یا مطلقا، اگه دلیل داشتیم که هر وقت وضو نتونستی بگیری چی؟ فتیمموا سعیدا، هر وقت وضوی کامل نتونی بگیری فتیمموا سعیدا. این یه دلیل. یه دلیلم قاعده میسور کدوم مقدم میشه؟ اون روایت داریم که اون اخص مطلق از این. میگم اگر مطلب این بود، امر دیگر بگذاریم، اجازه فهمید، امر دیگر، اگر امر شیئی مردد شد بین جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت، یعنی یه بر جزئیت و شرطیت هست، یه بر مانعیت و قاطعیت، اگر امر شیئی مردد شد بین ما یکون و وجوده لازمن او عدمه چی؟ مضرا. امر یک شیئی در مأمور و به مردد شد بین اینکه وجودش لازمه یا عدمش چی؟ مضر، یعنی نمیدونم جزء است یا مانع، شرط است یا مانع، جزء است یا قاطع، شرط است یا قاطع. یه لنگه اینه که وجودش مضره، یه لنگه اینه که وجودش چی؟ لازمه. اگر امر مردد شد بین این که وجود او لازم است، لانه محتمل الجزئیه اول کی؟ شرطیه. یا وجود او مضر است، لانه محتمل المانعیه ول قاطعیه. اگر امر یک شیء مردد شد بین ان یکون وجوده لازمن او وجوده چی؟ مضر. وجوده لازمن او عدمه چی؟ مزرا. که تردد امر شیء بین الجزئیت و شرطیه علی المانعیت و القاطعیه. در اینجا سه احتمال هست. احدا این که بگیم اینجا محکوم است به حکم اقل و اکثر، کلون علی مبنا، هر کی در اقل و اکثر احتیاطی شده اینجا هم احتیاط، هر کی در اقل و اکثر احتیاط چی دوتا بخونه، هر کی در اقل و اکثر براعتی شده اینجا هم چی؟ براعتی. یکی میخونه یا میارد یا نمیارد. مثالش هم عرض کنم، مثالش مثل این که در ظهر روز جمعه، مثال را شیخ هم داره، ظهر روز جمعه در نماز حمد و سوره نماز ظهرم، نماز جمعه که حرف نداره بلند باید خون، من نماز ظهرم رو میخوام روز جمعه، نماز ظهرم رو میخوام بخونم، نماز جمعه نمیخوام بخونم، آیا حمد و سوره اش واجب است بلند خونده بشه و جهر شرط است یا نه واجب است چی خونده بشه؟ آهسته، ولی جهر و مانع. بعضی هم احتیاط میکردن در نمازشون، یه نماز بلند میخوندن سابقه، یه نماز این چی؟ آهسته میخوندن. من نمیدانم جهر شرطیت دارد در حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه یا جهر که دارد مانعه. یه احتمال، سه احتمال در کار است. یکی اینکه بگیم محکوم به حکم اقل و اکثر، هر کی براعتی شده در اقل و اکثر اینجا هم براعتی، هر کی اشتغالی شده اینجا هم چی؟ اشتغال. دوم اینکه حالا من عرض می‌کنم اجازه احتمال شرط کنم. دوم این که بیایم بگیم نه، اینجا احتیاط است ولو در اقل و اکثر قائل به چی شده باشیم؟ به براعت شده باشیم. بگیم اینجا ببخشید، اینجا براعت است بعد. اینجا براعت است ولو در اقل و اکثر قائل به چی شده باشیم؟ احتیاط. توجه کنید. سوم این که بگیم نه، اصلا اینجا تخییر است از باب دوران ام بین محظورین. پس اگر شیئی در شرطیت و جزئیت یا مانعیت و قاطعیتش تردد حاصل شد، نمیدانم جهر به حمد و سوره در ظهر نماز جمعه شرطه یا جهر به حمد و سوره در ظهر نماز جمعه چجوره مانع است. سه احتماله. یکی این که بگیم باب اقل و اکثر است، الکلام الکلام. یکی این که بگیم اینجا براعت ولو در اقل و اکثر قائل به چی شدیم؟ احتیاط و اشتغال. یکی اینجا بگیم اصلا باب اقل و اکثر نی و باب چیه؟ تخییر از باب دوران هم بین محظورین. این هم یک احتمال. احتمال چهارم این که بیایم بگیم اصلا اینجا باب علم اجمالی است و از باب علم اجمالی باید احتیاط کرد، اقل و اکثر نی، اصلا خارج از اقل و اکثر است، علم اجمالی است و دوران ام بین المتباعنین و لابد من الاحتیاط. این چهار احتمال در مسئله. وجه احتمال اول که بگیم اینجا باب اقل و اکثر است، این که در هر حال من نمیدانم در اینجا که مأمور و به من دارای 9 جزءه یا دارای چی؟ 10 جزء. نمیدونم مأمور و به من دارای 9 جزء است و یک شرط یعنی عدم المانع یا نه به اون شرط مشروط چی؟ نیست. در حال امر مأمور و به من بین اقل و اکثر چجوره؟ مردد. نمیدونم این جزءه تا یه جزء زیادی باشه یعنی 9 تا شده باشه 10 تا، یا نمیدونم مانع است تا عدمش چه باشد؟ شرط باشد. پس امر مأمور و به من مردد است بین اقل و اکثر. الکلام و الکلام، این وجه این که میگد اینجا اونجوری، وجه این که میگد نه اینجا باید قائل به چی شد؟ براءت، ولو در اونجا قائل به احتیاط شد. میگه اونجا که قائل به احتیاط میشدیم برای اینکه احتیاط درست اقل و اکثر اینجا، اما این اقل و اکثری است که ما اونجا میتونستیم احتیاط کنیم. احتیاط میکردم چی رو میآوردم؟ زائد رو میآوردم، چون به هر حال یا وجودش لازم بود یا وجودش غیر مضر. اما اینجا فرض نمیتونم احتیاط کنم چون یا وجودش لازمه یا وجودش چی؟ مضر. بنابراین چون نمیتونم احتیاط کنم فالحکم و البراءه. میگه درست اقل و اکثره، من مأمور و بهم وضعش روشن نیست، نمیدونم 9 تا یا 10 تا. درست وضع مأمور و به من روشن نیست، مردد است بین اقل و اکثر. اما اونجا که شما به احتیاط میگفتید برای اینکه امکان داشت احتیاط، ولی اینجا یه اقل و اکثر لیکنوشیه که احتیاط امکان ندارد، چون نمیدانم وجودش مضر یا وجودش چی؟ لازم. اونجا نمیدونستی وجودش لازم است یا وجودش غیر مضر. اینم اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید دوم، اجازه فرمایید اینم دوم. وجه سوم این بود که بیایم قائل به چی بشیم؟ قائل به تخییر، از باب دوران ام بین کی؟ محظورین. بگیم اینجا دوران ام بین محظورین است. چرا دوران ام بین محظورینه؟ برای اینکه مخالفت قطعیه نمیتونم بکنم. بنده در اینجا نمیتونم مخالفت قطعیه کنم، چون نمیتوانم هم فاعل باشم و هم چی؟ تارک. هم جهر کنم هم جهر نکنم، چون نمیتونم مخالفت قطعیه کنم. گوش بدید عرض ما، من حرف عرض میکنم، من حرف عرض کنم میخوام وقتمون بشه. من نمیتوانم مخالفت قطعیه کنم، چون نمیتونم مخالفت قطعیه کنم، بنابراین اذن فچی فتخیر. دوران امر است بین محظورین، من نمیتونم مخالفت قطعیه کنم، حکم تخییره. اینم سوم. چهارم اینه که بگیم نه اینجا از باب دوران علم اجمالی دوران ام بین متباعنه این است، از این جهت که من میتوانم چیکار کنم؟ میتونم احتیاط کنم به چی؟ به تکرار. میتوانم احتیاط کنم به تکرار، یه نماز با جهر بخونم یه نماز بدون جهر، به هر حال چه شرط باشد چه مانع باشد من تکلیف خودم رو چیکار کردم؟ عمل کردم. پس متباینه این است، برای اینکه یک نماز با جهر میارن یک نماز بدون جهر. قابل للاحتیاط، چون احتیاط امکان دارد، قاعده علم اجمالی اینه که وقتی احتیاط امکان دارد من چیکار کنم؟ من احتیاط کنم. کما این که لقائل این که مخالفت قطعیش ممکن است، اصلا نماز نمیخونه، وقتی نماز نخونه نه با جهر نه بیچی بیجر، به هر حال اون قید جهریه و قید اخفاتیش از بین رفته، فتعمل. بنابراین بگیم اینجا باید احتیاط کرد از باب اینکه امکان احتیاط دارد و امر مردد بین متباعنین است، و حق همین وجه است. ولحق هو ذلک تبعا لصاحب الکفایه، و اون وجوه دیگر باطله. اما مسئله اقل و اکثر بطلانش واضحه، چون اقل و اکثر جایی است که تردد امر بین لا به شرط و به شرط شی باشد. مرکب و مسب به اقل و اکثر اینه که امر مردد است بین طبیعت لا به شرط یا طبیعت به شرط شی، نه اون جایی که امر مردد است بین طبیعت به شرط شی یا به شرط چی؟ عدم شی. من اینجا نمیدانم نماز به شرط جهر از من خواستن یا نماز چی به شرط عدم جهر. اقل و اکثر جایی است که تردد بین طبیعت لا به شرط و به شرط شیه. نمیدونم اصل نماز خواستم که اگه سورم بیارم مهمی نیست یا نماز باشی سوره، ولی اینجا تردد امر است بین طبیعت به شرط شیه و به شرط عدم شیه و لا از شیه و این شیه تقول. در اینجا اقل و اکثر نی مسلم اکثره. من مسلم میدانم مأمور به من از نوتا بیشتر است، منتها نمیدونم این نوتا شرط الجهر است یا شرط چی؟ شرط الجهر است یا عدم الجهر. من شک ندارم، مسلم میدانم مأمور به من اکثر است، یعنی یه دونه شرط به اون نوتا اضافه شده، منتها نمیدونم این شرط شرط و عدم الجهر است از باب اینکه جهر یکونو چی مانعا، یا شرط الجهر است از باب اینکه یکونو چی وجود او شرطا. پس بنابراین این که بگی در مسیر اقل و اکثره، یا مسئله اونجوری بگی یا حرف دومو بزنی، این از ریشه باطل. و اما احتمال سوم، احتمال سوم چی بود؟ این که تخییر دوران هم بین محضورین، این هم ضعفش روشن شد، دوران هم بین محضورین نیست. فرض این است احتیاط چه دارد؟ امکان دارد به اتیان العمل مع شرط و به اتیان العمل بلا شرط. عمل رو یه بار میارم با جهر، یه بار میارم بدون جهر. این هم تمام کلام در تردد عام نسبت به شرطیت و قاطعیت. پس حق این است که در این جور جاهایی باید احتیاط کرد. تو براءت چرا نی؟ دومی اخریشش اقل اکثر بود، برای از اونجا سرچشمه میگیره. بله سومی چرا نیست؟ برای اینکه سومی گفتیم چی؟ یادم رفت من حافظه میگرد، برای اینکه جای احتیاطه. وقتی جای احتیاطه دوران هم بین محضورین نیست. خداوند همه شما رفقا توفیق بده و از همه تونم معذرت میخوام. و خلاصه اگه تو مباحثه های وحدات کشیدیم قال کردیم، به هر حال این از ضعف روحی و کمی معلومات بوده و خدا نکنه که یک آدم مغرور بشه، که غرور آفت بدیست برای انسان. اگر آدم مغرور شد خودش که بیچاره میشه، هیچی دیگران هم که با او سر و کار دارن بیچاره میشه. من یه آقای رو سراغ دارم که اسم خصوصیاتشو نمیگم، ممکنه بعضیا برخورد داشته باشه، البته همشون فوت کردن، خدا همشون رو رحمت کنه. حالا اون آقای اولی رو نمیدونم، اون خدا خودش میدونه، اما اون آقایون بعدی رو خدا رحمت کنه، چون آقایون بعدی آدمای خیلی خوبی بودن. اون آقای اول که اینا شاگرد اون بودن گرفتار غرور علمی بود، خیلی هم میگن گرفتار غرور علمی بود، اعاذنا الله منه، اون چنان گرفتار غرور علمی بود که در بحث هایی که میرسید مثل بحث نمیدونم ترتب گفتن، ظاهرا در ترتب یه جمله گفت که سماد خجالت میکشیم اون جمله رو بگم، در بحث ترتب که رسید و مسئله ترتب رو میخواست حل کنه، گفت که مثلا کجاین چی مثلا تا بیان، من استغفر الله نعوذ بالله اونا رو در این بحث ها گیر بیاندازم، مثلا در مقام افرادی که اصلا ما حرکات اونا رو نمیتونیم بفهمیم، مثلا مقام ائمه معصوم صلوات الله علیه مجمعین، اینجور آدم مغروری شده بود. بعد مثلا به همه علما هم بد میگفت، بعد زانی که تکفیرش کردن مثلا به همه علما بد میگفت، بعد تکفیرم شد مثلا به همه بد میگفته، میگفته بود آخوند خراسانی کسی است که این انگشت کوچیکش میزنه توی ماست و به جای اون انگشت بزرگش میلیسد، مثلا به آخوند با اون دقت اینجوری گفته بود. مثلا به مرحوم عثمان کاظم یزدی اون فقیهی که عقمت النسان من حلدن به مثلی بعد از او، گفت که این ریشاش رو زده توی مرکب کشیده رو صفحات جواهر. به یکی دیگه از علماء بزرگ ظاهرا مرحوم میرزا نایینی بود، گفته بود میرزا نایینی جوریست، این غرور ها آدم اینجوری میشه، گفته بود میرزا نایینی جوریست که اگر دریای علم باشه و میرزا نایینی بره تو دستان، میرزا نایینی بره تو دریا، اینا میگم برای اینکه خطر غرور رو عرض کنم، میرزا نایینی بره تو دریای علم و بیرون بیاد، نمی از دریای علم به بدن میرزا نایینی نمیرسه، میرزایی که اون شیر مسائل میرزا نایینی کم آدمی نیست، چون این تقریرات میرزا نایینی نگاه کنید وقتی وارد میشه به مسائل که دریایی از معلومات و تحقیقات رو دارد بیان میکنه. در از این او خودش گرفتار این غرور شده که این خطره، آدم یه وقت کم کم این غرورها میرسونه به اینجا نه اینکه او خیال کنید که نمیتونسته نگرد، نه، گرفتار شده بود که اینجور فکر میکرد، اینجور خیال میکرد و اینجور. بعد شاگردان او، با اینکه شاگرداش آدم های خوبی هم بودن، اما شاگردان او هیچ وجود مفیدی در جامعه های علمیه و در حوزه های علمیه نشدن. من شاگردان خوبی از او سراغ دارم، خیلی هم مقدس بودن و خیلی هم متدین بودن، اما در عین حال هیچ نتونستن وجود مثمری باشن. شاگردان او هم با اینکه اونا آدم های خیلی خوبی بودن، اما میخوام عرض کنم آدم وقتی غرور گرفتش نه تنها خودش بدبخت میشه، این اثر وضعیش در شاگرداش هم اثر میذاره، اثر وضعیش در جلسا و رفقا و دیگرانش اثر میذاره. شاگرداش هم دارای یک شذوذی شدن که هیچ وجودی و هیچ اثری از معلومات نداشتن. یکی از شاگرداش بود، خدا رحمتش کنه، از علما خیلی بزرگ خوبی هم بود اون، اما خیلی دیگه بنا بود شخصیت اجتماعی پیدا کنه یه جایی میرفت. اون وقت مثلا یکی از مبانیش این بود، میگفت که در باب فلسفه هم قائل به اصالت الوجود بود هم قائل به اصالت الماهیه، برخلاف همه فلاسفه که اصالت الوجودی بودن یا اصالت الماهوی بودن. یکی دیگه از شاگردان او که یک جرثومه تقوا و قداست بود، اصلا همه وجودش تقوا بود، همه وجودش قداست بود، این یه مبناش این شده بود که پوشیدن لباس سیاه حرامه و یه رساله مثلا در این باره نوشته بود که پوشیدن لباس سیاه حرامه و این البته بعد گفتن برخوردی هم با اون پوشیدن لباس سیاه با علی عبدالله صلوات الله و سلام علیه داشت. برام این چند بعد بالاتر از این عرض کنم، شاگرد شاگرد اینا رو من دیدم.